زمینه انرژی هسته‌ای هستیم. اما سوال دیگر من درباره روی دیگر این تحریم تسلیحاتیه. به نظرتون برای ایران موضوع منفعت اقتصادی از صادرات تسلیحات در پی انقضای تحریم چقدر میتونه مهم باشه؟
They might want to, but I don't think there's very much demand.
ممکن است که ایران بخواهد، اما به نظرم تقاضای آنچنانی برای تولیدات نظامی ایران وجود ندارد. این هم از یک طرف به دلایل سیاسی است، چون کشورها یا به ایران اعتماد ندارند یا از بیم تحریم‌های آمریکا چنین نخواهند کرد. همچنین موضوع کیفیت این تولیدات است. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایران از این طریق بتواند در آینده نزدیک درآمدزایی داشته باشد. بیشتر این موضوع جنبه حفظ اتحاد با گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، حماس یا حوثی‌ها را خواهد داشت و البته با حکومت‌هایی مانند سوریه.
آقای بزمن، به عنوان ناظر این حوزه هم اکنون دو تاریخ در مقابل شماست. یکی روز یک شنبه که آمریکا خواهد گفت تحریم ها بازگشته و دیگری 18 اکتبر 27 مهر ماه که تحریم تسلیحاتی بر روی کاغذ منقضی خواهد شد. برای شما کدوم با اهمیت تره؟
I think it's the one which the final formal ending of the.
به نظرم زمانی که تحریم به صورت رسمی در ماه اکتبر منقضی شود. اگرچه وقتی که نگاه کنیم این برای ایران به چه معناست، اتفاقی که فردا میافتد مهم است و اینکه چگونه اعضای دائم شورای امنیت در کنار هم عمل خواهند کرد و اینکه آیا از این پس بر چیزی توافق خواهند داشت یا خیر. چرا که اگر یک دو دستگی جدی در شورای امنیت به علاوه آلمان که عضو دائم نیست ایجاد شود، این سوال مطرح می شود که چگونه وقتی کشورها تعریف مختلفی از موضوع اسنپ بک دارند، حاکمیت قوانین بین المللی حفظ خواهد شد. چون آمریکا این اقدام را حق خود می داند و سایر کشورها نه تنها مخالفند، بلکه آن را آشکارا مخالف قوانین و روح چنین توافقهایی خواندند.
و چون به اهمیت 18 اکتبر اشاره کردید، آیا فکر میکنید امکان داره اروپایی ها تا آن زمان بتونن به نوعی از توافق با روسیه و چین دست پیدا کنند که این تحریم به نوعی تمدید بشه؟
تصور این که چنین اتفاقی بیفتد سخت است، اما نمیدانم که در پشت پرده چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این مسئله وجود دارد که اگر اروپایی ها بگویند باید تحریم تازه ای اعمال شود که مجزا از تحریمی باشد که همکنون وجود دارد و متصل به موضوع هسته ای ایران نیست، چنین تحریمی می تواند بر مبنای دلایلی باشد که آمریکا هم مطرح کرده که موضوع تحت شعاع قرار دادن امنیت و ثبات منطقه به واسطه فرستادن اسلحه به گروه هایی است که درباره آنها قطعنامه تحریمی شورای امنیت وجود دارد. در مورد حزب الله در لبنان و حوثی ها در یمن قطعنامه های مجزا و مشخص در زمینه ممنوعیت ارسال تسلیحات وجود دارد. اینها مبانی است که می توانند برای یک تحریم تازه و مجزا ارائه شوند.
آیا به نظرتون ممکنه یک ممنوعیت بر ایران در زمینه صادرات باشه و اون وقت واردات مثلا از سوی روسیه و چین رو شامل نشه؟
نه، به این دلیل که ممنوعیت در زمینه گروه‌های غیرحکومتی در لبنان و یمن با دو قطعنامه همکنون وجود دارد. در نتیجه اگر اروپایی‌ها بخواهند کاری در این زمینه بکنند، احتمالاً مدلی خواهد بود که شامل صادرات به ایران هم بشود. و بعد این سوال مطرح است که تا چه حد روسیه و چین با چنین رویکردی موافق باشند و با توجه به نحوه رفتار ایالات متحده شاید بخواهند به آمریکا نشان دهند که قبول نکردن رفتار آمریکا مهمتر از این است که به ایران بگویند رفتارش غیر قابل پذیرش است.
اینجا رادیو فرداست. صدای دیگر،
صدای زنان.
مشکل قلبی، تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین، ضعف عمومی شدید، اینها سبب شد تا نسرین ستوده در 40مین روز اعتصاب غذای خود به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شود و به خاطر وخامت حالش به بخش CCU همان بیمارستان منتقل شد. این خبری بود که رضا خندان همسر نسرین ستوده روز شنبه 29 شهریور در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کرد. نسرین ستوده از 20 مرداد ماه با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده. اون شرایط این زندانیان رو ناعادلانه توصیف کرده و تاکید داشته که وضعیت زندان به دنبال شیوع ویروس کرونا بدتر هم شده است. همراه هستیم با صدیقه اسمعی، اسلامشناس و فعال مدنی از تهران، و منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان از هلند. خوش آمد میگم به شما به این برنامه صدای دیگر. خانم شجاعی، از شما آغاز کنیم. چه خبر جدیدی در مورد وضعیت نسرین ستوده در حال حاضر داریم؟
طبق اخباری که امروز صبح از طریق خانواده نسرین و از طریق صفحات فیسبوک و تلگرامشون رسیده، حال عمومی نسرین تا حدودی بهتره. تیم پزشکی داره سعی میکنه با بررسی مرتب، با گرفتن تستای مختلف قلب و اینها در واقع به او برسه که انشالله این سببی بشه که نسرین سلامت از بیمارستان به خونه برگرده. اما گله خانواده اینه که مسئولین زندان اجازه نمیدن که اینها ببینن نسرین رو، حتی از دور، چون خب به هر حال CCU یک کنترل های و یک قرارداد هایی داره، ولی در همون قراردادها میشه مثلا بیمار رو از دور دید یا از پشت شیشه دید. ولی متاسفانه مسئولین زندان که در بیمارستان الان هستن اجازه ندادن که رضا خندان همسرش رو ببینه و بچه‌ها که اصولا خب به جز دیروز که به طور ناگهانی و خیلی چیز نسرین رو دیده بودن موفق نشدن.
خانم بسمقی، شما در داخل ایران زندگی میکنید، برای ما از واکنش مردم بگید نسبت به اعتصاب غذای نسرین ستوده.
خب به هر حال ببینید، اعتصاب غذا یکی از راه‌ها و شاید آخرین راه دیگه برای زندانی که خواسته هایی رو مطرح میکنه. متاسفانه خب جمهوری اسلامی به این قوانین و مقررات مدنی، راهکارهای مدنی برای رسوندن صدا و اعتراض بهایی نمیده. یعنی ما، یعنی واقعا من این نقد جدی رو دارم که مسئولان جمهوری اسلامی نشون میدن که اصلا به مدنیت وفادار نیستن و احترام نمیذارن و گویا که اصلا مردم حق اعتراض ندارن. من مهمترین چیزی که میخوام در این رابطه عرض بکنم اینه، به هر حال مردم حتما نگرانن. مردم برای هر کسی که به زندان میره نگرانن، به خصوص خب کسانی که اعتصاب غذا میکنن مثل خانم ستوده، سلامتیشون به خطر میفته. باید اعتراض اینها شنیده بشه، ولی خب مردم که الان طرف نیستن و نمیتونن کاری انجام بدن، این مسئولین هستن که باید این رو درک بکنن که اونها اومدن برای خدمت به مردم، نه اینکه مردم در خدمت حاکمیت و منافع حاکمان باشن. حاکمانن که باید منافع مردم رو در نظر بگیرن و بها بدن، احترام بذارن. حکومتی که به اعتراض احترام بذاره به خودش احترام میذاره. ولی خب درک این مسئله به نظرم برای مسئولین جمهوری اسلامی خیلی ساده نیست. من امیدوارم که خانم ستوده از بیمارستان به سلامت بیرون بیان، آزاد بشن و به اعتصابشون هم پایان بدن، چون درخواست هایی که ایشون دارن خب درخواست های عمومی است برای عموم زندانیانه و این کاری است که خب همه زندانیان باید خودشون هم درخواست بکنن. یک به هر حال مطالبه عمومی رو میطلبه این کار و من فکر میکنم تا اینجا اعتراض ایشون شنیده شده، مطالباتشون، و خوبه که ایشون پایان بدن تا دیگه کمتر همه نگران سلامتیشون باشن.
خانم شجاعی، تا به حال نسرین ستوده به درخواست ده‌ها ایرانی خارج از کشور که با امضای نامه از او خواستن که اعتصاب غذاش رو پایان بده مخالفت کرده و همچنان به اعتصاب غذای خودش ادامه داده، دیگر چه واکنش‌هایی در مورد اعتصاب غذای نسرین ستوده رخ داده؟
در واقع همراه با خواست و فعالیت‌های ایرانی‌های خارج از کشور، از نوشتن نامه، از برگزار کردن تظاهرات، از تشکیل طوفان‌های توییتری که البته این طوفان‌های توییتری با همراهی داخل کشور بوده، یعنی بیشتر کسانی که توییت کردن از قضا از داخل کشور بودن، ولی اینها همه یک طرف. اما حرکتی که نسرین کرد به عنوان اعتصاب قضا که صدای زندانیای دیگه باشه، این به گوش خیلی ها رسید. مثلا هفته پیش که جامعه قضات آلمان به او جایزش رو میداد و در پیام خودش 4 زندانی محکوم به اعدام رو نام برد که اینها اسماشون بگذاریم که متاسفانه نوید افکاری عزیز ورزشکار ما واقعا به جوخه اعدام سپرده شد و این داغ و این درد به داغ دل مادرای ایران افسوده شد، اما به هر حال شنیدن نام 4 نفر که امکان نداشت که جهان این نام ها رو بشنوه در پیام نسرین، همه رو متوجه وضعیت زندانیان سیاسی داخل کشور کرد. توجه افکار جهانی، نهادهای حقوق بشری جذب شد به مسئله زندانیان داخل کشور، به حدی که ترودو نخست وزیر کانادا امروز صبح زود پیام داده برای اعتصابش، به حدی که آریل دورفمان نمایشنامه نویس معروف شیلیایی نامه داد به نسرین برای اعتصاب قضاش، نوه نلسون ماندلا پریروز نامه داد به نسرین. اما نکته جالب اینه که هیچ کدوم از اینها به طور مستقیم به نسرین نمیگن اعتصابتو بشکن، در واقع دارن به حکومت جمهوری اسلامی میگن گوش کن، حرف دل مردم خودت و حرف دل مردم جهان رو گوش کن، پاسخ بده. و خواست این زن آزادی همه زندانیان سیاسی در دوران کرونا.
خانم وسمقی، شما مسئولیت حکومت رو در برابر اعتصاب غذای نسرین ستوده چه میدونید؟
خب این بسیار روشنه، مسئولیت تک تک زندانیان تا روزی که آزاد نشدن با جمهوری اسلامی و به هر حال اون نهادهای زیربط هست و اونها موظفن اعتراض زندانی رو بشنون و وقتی که اعتراض مشروعی داره، خواسته به هر حال خواسته ای داره که خواسته همه مردمه، لااقل اکثر مردم این خواسته رو دارن، جمهوری اسلامی باید به این توجه بکنه. به هر حال عرض کردم جمهوری اسلامی متاسفانه اعتراض رو به هیچ شکلی به رسمیت نمیشناسه. اعتراض زندانی با روش‌هایی که به هر حال امروز وجود داره که یکیش اعتصاب قضاست، اعتراض کارگران، اعتراض مردم وقتی به خیابان میان، با همه یکسان برخورد میکنه، همه رو سرکوب میکنه و این غلطه، این روش غلطی است و من فکر میکنم که هر اتفاقی برای خانم ستوده بیفته، تا الانم اگر ایشان بیمار شدن به بیمارستان رفتن، این مسئولیت با جمهوری اسلامی است و من امیدوارم که به هر حال جمهوری اسلامی روشش رو تغییر بده و صدای اعتراض خانم ستوده و زندانیان دیگر رو بشنوه و به خواسته های اونها که خواسته های معقول و مشروعی است، خواسته های انسانی است، توجه بکنه و اونها رو عملی بکنه.
با تشکر از صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
من هستم.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com